به قانون کنه. وقتی به وزارت ارتباطات میگی، میگن قانونش نیست، ما قانونا نمیتونیم این کارو بکنیم، یعنی برمیگرده به مقننه. الان من امیدوارم با وجود و حضور بزرگوارانی همچون شما حتما این اتفاق بیفته. یه نکته خدمتتون عرض کنم، من حدود 4 سال پیش رفتم هندوستان یه برنامه، اونجا می‌خواستیم یه کار فرهنگی انجام بدیم. قبل از این که برم با اون کسی که می‌خواست به استقبال من بیاد در هند و هنوز منو نمی‌شناخت، منم ایشونو نمی‌شناختم، تماس گرفتم. ایشون فردی هندی بود که البته زبان فارسی بلد بود. به محض اینکه با ایشون تماس گرفتم، با یکی از شبکه‌های اجتماعی تماس گرفتم، زنگ زدم بهش، هنوز سلام نکرده بودم. ایشون با لهجه هندی با فارسی شکسته به من گفت که سلام آقای فلانی. بعد من تعجب کردم، گفتم ببخشید شما منو میشناسید؟ گفت مگه شما فلانی نیستید؟ اسم شما عباس موزون هستی؟ گفتم بله. شما من از کجا میشناسید؟ گفت نه من شما رو نمیشناسم، نرم افزار میگه. بعد که رفتم هند پیگیر شدم، دیدم یه نرم افزاری اونجا وجود داره، هر بنی بشری به هر بنی بشری زنگ بزنه شمارهشو بهش ارائه میکنه و این گونه نرم افزارها در دنیا به عنوان کالر آیدی جهانی داره استفاده میشه، در حالی که اینا گردآورنده شماره تلفن ها و اسامی مردم دنیا شدن، یه جور جاسوس رسمی هن. و هر کس این نرم افزار رو نصب کنه میگه شماره تو رو ثبت میکنم، به همه اعلام میکنم، شماره همه دنیا رو به تو اعلام میکنم. بنابراین الان روی موبایل های هر فقیر هندی که دست فروش هندی یه کالر آیدی داره که هر کی از تمام جهان بهش زنگ میزنه میفهمه این کیه، و بیرون از ایران این خبرها هست. ما درون ایران برای خودمون این کارو نمیکنیم. خواهش میکنم جناب طاهری، رفع گمنامی، این عبارت کلیدی هست، رفع گمنامی در اینترنت. فقط کافیه مجلس یک لب تر کنه و بگه قانونش رو تصویب کردیم، بلافاصله وزارت ارتباطات این امکان رو داره، میتونه اجرا کنه و اجرا میشه و دیگه خبری از جرایم سایبری نخواهد بود مگر زیر 5%.
خیلی عالی، حتما ان شاء الله ما پیگیری میکنیم.
بسیار خوب، امیدوارم این اتفاق بیفته و ما در جلسات آینده نقد امروز خبرهای خوب از زبان شما بشنویم آقای طاهری. ان
شاء الله.
از شما متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما و شنوندگان محترمتون و مهمان عزیز.
درود بر شما.
ممنونم آقای طاهری.
نمایندگان محترم مجلس، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم و حالا در ادامه بحث جرائم سایبری و راهکارهای پیشگیری علمی با آقای موزون، کارشناس فضای مجازی و عضو سابق کمیته پیشگیری از جرائم سایبری کشور همراهی. مگر این موضوع دغدغه شماست؟ تا انتها نقد امروز رو بشنوید. با توجه به اینکه میدونم شما دانش زیادی در این حوزه دارید، دلم میخواد که راهکارهای عملی برای خانواده ها هم ارائه بدین، چون به هر حال اونها هم شنونده و مخاطب ما هستند، برای کاهش یا به حداقل رسوندن اتفاقات ناخوشایند در فضای مجازی. اما پیش از اون شاید بد نباشه که به رده بندی سنی اینترنت در کشورمون اشاره کنیم. آیا ما در کشورمون یه همچین چیزی داریم؟ چیزی با عنوان اینترنت پاک اصلا کلید خورده در کشور ما؟ نیاز هست؟ چه اتفاقاتی باید بیفته؟
ببینید، اشاره خیلی خوبی بود. ما در سازمان‌ها و وزارتخونه‌ها، نهادهای مختلف توی کشور چیزی شبیه به اینترنت پاک داریم، بهش میگن اینترانت. اینترانت یعنی شبکه داخلی. بله. در یک شبکه داخلی مشکلات جرائم و خطاها و اینا تقریبا صفره، چرا که همه میدونن این یک سازمانه، کاملا هر کسی عضوش هست تحت نظارت رسما و قانونا همه و همه پذیرفتن. خب ما اگر برای رسیدن به اینترنت ملی به دلایل مشخص اما غیر قابل قبول از نظر بنده، اینترنت ملی هنوز راه نیفتاده، کامل نشده، اما همه نهادها، همه سازمانها میتونن اینترنت داشته باشن. اینترنت آموزش و پرورش ما آیا داره؟ آیا اینترنتی داریم که همه دانش آموزان عضوش باشن؟ الان که کرونا شده،
بله،
دبیرستان‌های مختلف با من تماس می‌گیرن، میگن آقا بابت همایشایی که توی این سال‌ها داشتید برای ما، الان که کرونا شده ما خانواده‌ها رو میگفتیم مراقب باشن که فرزندانشون بدون حضور خانواده متصل به اینترنت نباشن، الان درس‌ها همه آموزش از راه دور شده، الان چه باید کرد؟ آیا نهادی مثل پلیس فتا این زیرساخت رو برای خودش آماده کرده که خانواده‌ها بتونن در یک محیط امن یا آموزش و پرورش همینطور اینترنتی ارائه کنن؟ بگن اینترنت ملی نیست، بسیار خوب، ما یه شبکه داریم که فرزندان شما میتونن به صورت امن اولا آموزش و پرورش، دوما پلیس فتا،
بله،
بتونن بیان و کاراشون انجام بدن. پلیس فتا میتونه نرم افزارهایی رو ارائه کنه که اینها، این نرم افزارها اگر خانواده خودشون و فرزندانشون نصب کنن این نرم افزار رو، فرزند وقتی از خونه میره بیرون، خونه هست یا نیست، تمام فعالیت‌های گوشی ثبت شده باشه. ما الان ردیاب داریم، ردیابی که متعلق به کشورهای خارجی هست، فرض برای ردیابی خودش به اون کمپانی معرفی میکنه و مسیر خودش رو برای خودش مشخص میکنه. اما فتا آیا میتونه آیا نمیتونست فتا نرم افزاری رو توی سایت خودش ارائه کنه که مردم با اطمینان بیان روی گوشی‌های فرزندانشون نصب کنن، والدینم داشته باشن، این فرزند وقتی میره اما از این که گوشی گم بشه بتونن گوشی رو پیدا کنن، بچه‌شون گم بشه بتونن پیداش کنن، بچه رو بوده بشه بتونن پیداش کنن هر اتفاقی بیفته. اما چون اینطور نیست، با من تماس میگیرن از آموزش و پرورش، میگن بابتمون همایش‌ها چه نرم افزاری معرفی میکنی؟ من میگم نرم افزار خارجی نمیتونم معرفی کنم، نرم افزار داخلی نداریم.
عجب.
خب این یکی از خلأهایی است که پلیس فتا میتونه پر کنه، آموزش پرورش میتونه پر کنه.
البته ما در جلسات پیشین نقد امروز با مسئولان آموزش پرورش به ویژه بعد از این ماجرای کرونا و آموزش از راه دور صحبت کردیم، اما حالا که شما دارید به اهمیت فعالیت‌های پلیس فتا اشاره می‌کنی، من از همکارانم می‌خوام که اگر براشون امکان داشته باشه با یکی از مسئولان در پلیس فتا تماس تلفنی برقرار کنن تا این بزرگواران هم پاسخگو باشند. اف ام ردیف 106. این نقد امروز است، برنامه‌ای برای داشتن و ساختن فردایی بهتر. نه دقیقه از ساعت 11 میگذره و ما همچنان همراه شما هستیم. همکاران من به سرعت دست به کار شدن با دو بزرگوار از مسئولان پلیس فتا تماس تلفنی برقرار کردند، آقای موزون، اما این دوستان پاسخگو نبودند و در واقع نپذیرفتند که در این گفتگوی تلفنی هم کلام ما باشند. حالا باز هم تلاش میکنیم اگر تا انتهای برنامه امروز میسر شد با این عزیزان در پلیس فتا صحبت خواهیم کرد. اما برگردیم به موضوعی که میدونم کاملا تخصص شماست. چالش ما در نقد امروز معمولا متوجه مسئولان هست، اما حالا بعد نیست با توجه به این که در واقع پدیده کرونا اینقدر همه گیر شده و خیلی از فرزندان ما بیش از گذشته مشغول هستند با فضای مجازی و شاید پدر و مادرها هم دیگه کمتر در واقع بتونن بهشون ایرادی بگیرند. ازتون میخوام که پدر و مادرها رو راهنمایی کنید، راهنمایی‌های علمی و تخصصی، برای اینکه اتفاقات ناخوشایند فضای مجازی با توجه به حضور زیاد بچه‌های ما به حداقل برسه.
بله، خیلی ممنونم و مطمئنم که بخشی از پلیس فتا به هر حال لاقل یک نفر برنامه رو میشنوه و انشالله که اون چیزی که گفته میشه مطالب مورد استفادهش برای عزیزانی که فعال در فتا هستن، برای خانواده هاشون و فرزندان خودشون انشالله به کار بگیرن، چرا که نرم افزاری هنوز توسط هیچ نهادی و همینطور پلیس فتا ارائه نشده که خانواده بتونن خودشون رو توسط اون و خانواده رو محافظت کنن. بنابراین پیشنهادی که میدم برای همه هموطنان هست و همینطور خانواده محترم پلیس فتا، ما نرم افزارهایی داریم علاوه بر ویندوز که یک سیستم عامل هست، نرم افزارهای جنبی هم داریم برای محافظت از فرزندان در مقابل آسیب‌های اینترنت که این نرم افزارها در جهان به با عنوان نرم افزار پرنتال کنترل یا به زبان فارسی کنترل والدینی شناخته میشه. نرم افزارهای کنترل والدینی یکی و دوتا و دهتا و صدتا نیستن. اگر در جایی مثل بازار یا گوگل پلی جستجو بکنن خانواده ها، بنویسن پرنتال کنترل، اونقدر نرم افزار متعدد میاد که الا ماشاءالله خدا میدونه چقدر اینا متنوع هست. بله. و هر کدوم هم آپشن ها یا کاربری های مختلفی داره. مثلا امکاناتی که این نرم افزارها دارن، از اینکه شما فعالیت های انجام شده با گوشی همراه فرزند یا تبلت هم فرزندتون یا لپتاپ یا رایانه او رو ببینید، شامل پیامک ها، تماس های پیامک های ورودی خروجی، تماس های ورودی خروجی، تصاویری که دیده، عکس هایی که گرفته و همه اینها، علاوه بر اینها هم حتی شما میتونید گوشی یا اون تجهیز سخت افزاری فرزندتون رو از راه دور شما خاموش و روشن کنید.
بله.
با توجه به اینکه وقت استراحتش هست، وقت تکالیف مدرسه‌اش هست، لازم میدونید مثلا پدر مأموریت الان میدونه دیگه 11 شب به بعد نباید بچه کار انجام بده، میتونه این نرم افزارها رو میتونن استفاده بکنن. ضمن اینکه در ویندوز هم، در کنترل پنل ویندوز هم بخشی به اسم پرنتال کنترل هست که میتونن مراجعه بکنن، دستوراتش هم به صورت فارسی جستجو بکنن کنترل والدینی. این که چطور اون کنترل پنل رو وارد بشن و فعال کنن اونجا هست، میتونن لپتاپ و رایانه رومیزی رو به وسیله پرنتال کنترل پنل کاملا مهار کنن و کاربری های بسیار بالایی داره به کمک اون نظارت بر فرزندان داشته باشن.
بسیار خوب، متشکرم. یازده و سیزده دقیقه است و ما خوشحالیم که یکی از اعضای خانواده محترم پلیس فتا، یکی از کارشناسان این حوزه، صدای ما و برنامه ما رو شنیدن و حالا با همون ارتباط تلفنی برقرار کردن. جناب سرهنگ تورج کاظمی، سرهنگ بازنشسته پلیس فتا، سلام عرض میکنم. خیلی متشکرم برای این گفتگوی تلفنی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم که در این لحظه برنامه شما رو دارن گوش میدن.
متشکرم. جناب سرهنگ کاظمی، موانع در واقع مبارزه با جرائم سایبری در کشور ما چی هستند؟ چی باعث میشه که این اتفاقات انقدر گسترده باشند؟ و چی باعث میشه که حالا همون قوانین، شاید بشه گفت دست و پا شکسته‌ای که در این حوزه داریم، هم به خوبی و به درستی اجرا نشن؟ کارشناس محترم برنامه ما جناب موزون به مسئله رفع گمنامی به عنوان یک کلید واژه برای حل مقدار زیادی از این معضل اشاره کردند. آیا پلیس فتا در این سالها به این موضوع فکر کرده؟ اصلا وقتی گذاشته براش یا خیر؟
آقای کاظمی عذر میخوام، بنده هم عرض سلام دارم خدمتتون و میخوام مضافاً بفرمایید که اگر افراد در فضای اینترنت گمنام نمی بودن، برآورد شما این هست که شرایط و اوضاع جرایم سایبری چطور می شد؟
بله خب این بنده هم البته سلام عرض می کنم خدمت کارشناس محترم برنامه که حضور دارن در برنامه، و سوال خوبی که مطرح کردن بحث گمنامی. خب یکی از ویژگی های عمده و اساسی فضای مجازی بحث گمنامیه و به غیر از کاربرا خب مجرمین هم از این ویژگی اساسی تقریبا میشه گفت سوء استفاده میکنن و اون جذابیت بیشتری که باعث میشه کاربرا به این سمت گرایش پیدا کنن همین بحث گمنامی. یکی از معضلات اصلی در خصوص این که بگیم اجرای قانون، شاید بشه این نکته رو اشاره کرد که قوانین مشکل خاص یا نقص خاصی ندارن، این مربوط به اجرای قوانین میشه و اجرای قوانین هم میگرده به این که مدیریت اصلی فضای مجازی در اختیار بگیم کشور ما نیست و یک بین المللیه. این ویژگی عمدهش یا بگیم ویژگی دیگری که تو فضای مجازی هست بحث فراگیر بودن این فضای.
آخه این موضوعی که در همه کشورها وجود داره، اما ما میبینیم در خیلی از کشورها قوانین خیلی سفت و سختی برای استفاده همگان از فضای مجازی به ویژه حالا نوجوانها و کودکان در نظر گرفته شده.
نه این نکته، خب میگید که این تو تمام کشورها هستش، اون معضلات خاص کشور ما که بحث‌های حالا بگیم سیاسی رو مطرح میکنه باعث میشه که دسترسی‌های پلیس یا مراجع قضایی به طور عام بخوایم بگیم بسیار محدودتر از کشورهای دیگه است. حالا اگر بخوایم راحت‌تر،
بله لطفاً ملموس‌تر، چون خیلی مفهوم نبود برای من.
بله ببینید، اگر کسی به فرض در یک شبکه اجتماعی مثل فیسبوک اگر تخلفی و مرتکب بشه، در کشورهای دیگه به راحتی با یک استعلام ساده اون شخص قابل دسترسی و قابل شناساییه، در صورتی که تو کشور ما همچین چیزی وجود نداره و اگر مراجع قضایی بخوان یک فردی رو در شبکه‌های اجتماعی استعلام بکنن، امکان این استعلام وجود نداره. پس می‌بینیم بحث نقص قوانین به اون صورت ما مشاهده نمی‌کنیم، بحث اجرای قوانین هستش که قوانینی وجود داره که در حوزه‌های مختلف باعث میشه که این اجرا به سختی صورت بگیره یا اصلا صورت نگیره.
جناب کاظمی عزیز، من ضمن تایید فرمایش شما مبنی بر این که ما قوانینی داریم که در حوزه اجرا مشکل داره، این رو من قبول میکنم، اما در بحث گمنامی میخوام یادآوری کنم، این چیزی هست که شما اطلاع دارید، فقط میخوام یادآوری کنم، این هست که الان ISP ها ارائه دهندگان خدمات دسترسی، ما در ماده 32 قانون جرایم سایبری که 52 تا ماده داره میگه که موظفند، یعنی ISP ها ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده های ترافیک را حداقل تا 6 ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا 6 ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. یعنی وقتی من با صفحه کلید می‌نویسم سلام، اون کسی که داره خدمات دسترسی رو ارائه می‌کنه، سلام من اونجا نزد ایشون هست تا 6 ماه، که اگر کسی شکایت کرد بگه 6 ماه پیش ایشون گفته بوده به فلانی سلام، خب این در حوزه اجرا اتفاق افتاده، یعنی این امکانات وجود داره. بله. مجری یعنی دولت میتونه این کلمات رو ببینه، کی نوشت، کی به کی چی گفت، فقط قانونی وجود نداره. یعنی قانون اجازه نمیده که الان گیرنده رو، یعنی اجازه نمیده، شاید سکوت کرده، نه اینکه اجازه نمیده. قانون الان مقننه باید بیاد بگه، قانونگذار باید بگه آقا ارائه دهنده خدمات دسترسی وزارت ارتباطات، تو وظیفه داری، تکلیف داری، وقتی موزون به آقای طاهری تایپ کرده سلام، آقای طاهری ببینه نوشته شد سلام، زیرش نوشته از عباس موزون، مثل این که من به تلفن خونه شما زنگ بزنم یا به موبایل شما میبینی این شماره کیه، ولی الان تو اینترنت نمیبینی کی به شما گفته سلام، در حالی که خود وزارت ارتباطات داره میبینه کی گفته سلام. ما چرا نبینیم؟ وزارت ارتباطات چرا ببینه؟ این علت این تناقض و تباین این هست که ما قانون نداریم، حالا یا قانون ممنوع کرده یا سکوت.
بله، تو این حوزه همون اصطلاحی که اشاره کردید ممنوع کرده، چون بحث محرمانگی داده ها رو مطرح میکنه و تو این محرمانگی داده ها یه محدودیت هایی ایجاد کرده. حالا شاید این بهتره که متولیان قوانین یا قوانین حساب قوه مجریه مقننه یا قضاییه بیشتر تفسیر کنن، که تفسیر این جور موارد که آیا دسترسی همه افراد به اون ارتباطاتی که تو فضای مجازی دارن از نظر قانونی امکان پذیر هست یا خیر،
شاید این یه موضوعی که اتفاقا همین بروز رسانی قانون ضرورتش اینجا بیشتر مشخص میشه آقای موزون. چون ما پیش از شما جناب کاظمی با یکی از نمایندگان محترم مجلس صحبت میکردیم، ایشون هم اذعان داشتن که بله قوانینی هست اما این بروز رسانی شاید اتفاق نیفتاده. با توجه به اتفاقاتی که این روزها میبینیم در فضای مجازی میفته، اتفاقا حالا اگر این قانون به خاطر حفظ حریم شخصی افراد بنا شده و وضع شده، الان دقیقاً برای حفظ همون حریم شخصیه باید الان نقض اون قانون اتفاق بیفته.
من اجازه میخوام الان مطلبی بگم بین فرمایش سرکار خانم گردکاهد و جناب سرهنگ، مطلبی رو من میخوام جمع کنم. ببینید، ما باید مراقبت کنیم از اینکه واژگانی که به کار میبریم چه بار معنایی داره. محرمانگی داده ها که درست هم فرمایش کردید و 5 بار در مجموعه قانون جرم سایبری 5 ماده براش داریم، برمیاد به اینکه داده هایی متعلق به یک مالک حقیقی یا حقوقی هست و او این رو حیطه بندی کرده، میگه به این داده ها و اطلاعات من این افراد باید دسترسی پیدا کنن، ما بقی نه. این میشه محرمانگی داده ها. ما الان در مورد محرمانگی داده ها گفتگو نمی کنیم جناب سنگ، در مورد محرمانگی کاربران داریم صحبت میکنیم. یعنی معلوم باشه این کاربر کیه، کی داره صحبت میکنه. ضمن اینکه داده ای که یک کاربر در فضای عمومی ارسال میکنه، مثلا میاد توی سایت خبری کامنت میذاره، اونجا اهانت میکنه به یک کاربر دیگه یا به اون صاحب اون سایت یا به هر چیزی یا به مقدسات مردم، یه اهانتی میکنه، این داده او محرمانه نیست که بخوایم این داده ای که ارائه کرده محرمانه باقی مونده، خود اوست که محرمانه باقی مونده. ما راجع به محرمانگی کاربران صحبت میکنیم و این اصلا حتی یک بار توی قوانین جرمی سایبری حتی یک بار کلمه محرمانه بودن یا نبودن کاربر نیومده. ما 30 سال پیش کالر آیدی گذاشتیم، الان دیگه 30 ساله که مردم میبینن کی داره زنگ میزنه دیگه. جناب سن یادتون هست دیگه، مزاحم تلفنی از بین رفت به این وسیله،
مزاحمت دیگه نداشتیم،
دیگه نداشتیم. ولی الان ما مجرمو باز گذاشتیم جلوشو، سنگا رو بستیم، سگا رو باز کردیم، به قول سعدی سنگ رو بستن سگ رو باز کردن، سنگ رو باز کنیم، باز ماسک رو از رو صورت اینا برداریم. آقا هر کی الان چین این کارو کرده، ما چرا نکنیم؟ الان در چین شما در کافینت هایی که در چین هست امکان نداره جایی بری بدون کارت شماره ملی بتونی شروع کنی به کار. تمام کافینت های اینو که عرض میکنم، چون دستورالعمل در واقع اینترنت چین رو زیر ساخت هاشو سالها پیش ما ترجمه کردیم، چند صد صفحه ترجمه کردیم که ببینیم اونا چه کار کردن. شما در کافینت های چین نمیتونی بدون کد ملی وارد بشی. در چین وقتی وارد میشی میگه تو فلانی هستی، شروع کن به کار، بفرما. اما ما این کارو نمی کنیم. افراد احساس یک ول انگاری دارن، یه انگاره‌ای دارن که ما ولیم توی اینترنت و هر کس هر کاری میکنه.
برمیگرده به اجرای قوانین، چون تقریبا میشه گفت 10 سال پیش، همون از ابتدای ایجاد پلیس فتا،
این مطلب اعلام شد که در کافینت ها کنترل 100% باشه، احراز هویت کاربرا باید اونجا تایید بشه. به طور مثال مثلا اعلام کرده بودیم که دوربین باید نصب بشه در کافینت ها برای احراز هویت و تأکید احراز هویت، که اون موقع کاربرا شروع کرده بودن به زاویه گرفتن و مخالفت کردن که اینا میخوان ورود کنن به محرمانگی و موضوعات این چنینی، در صورتی که همون بحث احراز هویت بود که متاسفانه قطع شد این ارتباط و ادامه پیدا نکرد این احراز هویت به دلایل مخالفت‌های مختلفی که از مراجع مختلف یا از طرف کاربرا ایجاد شده بود. و الان تا حدودی من نظرم اینه که میشه گفت قوانین شاید نیاز باشه که به روز رسانی بشه، ولی حداقل قوانین رو داریم، یا شاید بگیم از خیلی از کشورها تو جهان از نظر قوانین جرایم رایانه‌ای به صورت مجزا شاید خیلی جاها نداشته باشند، در صورتی که این در کشور ما در مدت زمان خیلی گذشته این قوانین به صورت مجزا همون جوری که اشاره کردیم 52 تا ماده قانونی برای مقابله با جرایم رایانه‌ای تدوین شد و بر اساس اون دارن اجرا میکنن.
پس جناب سرهنگ میفرمایین که ما مشکل قانون نداریم؟ ببین آقای مزون به عنوان کارشناس فضای مجازی یک کلید واژه ارائه کردن، رفع گمنامی، که میتونه درصد قابل توجهی میزان جرائم سایبری رو کاهش بده. شما به عنوان کسی که سالها در حوزه پلیس فتا فعالیت داشتین به ما یک کلید واژه بدین، از نظر شما یک راهکار بزرگ، مهم و عملی برای کاهش جرائم چی هست؟
دقیقا نکته خوبی رو اشاره کردن و منم تایید میکنم. رفع گمنامی میتونه کاهش دهنده بسیاری از جرایم تو حوزه فضای مجازی باشه.
بله.
ولی نظر من اینه که همون جوری که ایشون اشاره کردن، بله، این رفع گمنامی رو بایستی مراجعی مثل ISP ها و خدمات دهنده های اینترنتی با هماهنگی مراجع قضایی این اقدام رو صورت بدن و تو این حوزه بیشتر بحث نحوه ارائه این گونه خدمات یا احراز هویت مطرحه.
بسیار.
و تا حدودی، حالا نمیگیم 100%، ولی تا حدودی قوانین موجوده، ولی تو اجرا نواقصی وجود داره. مثلا بحث یکی از موضوعاتی که مطرح میکنن خدمات دهنده های فضای مجازی بحث نگهداری داده ها هست، به دلیل گسترش استفاده کاربرا و حجم روزافزون تعداد خود کاربرا.
بله.
نگهداری این حجم اطلاعات در سرورهای متعدد خودش مشکل ساز شده و یکی از معایب یا نواقصیه که این ارائه دهنده خدمات مطرح میکنن. و لازمش اینه که این دسترسی ها تو حوزه های مختلف در فضای مجازی به همون صورت که افزایش پیدا میکنه، حجم سرورها و نگهداری این اطلاعات و ارائه این اطلاعات به مراجع مختلف. ببینید،
بخواهی میکنم جناب سرهنگ، ما کمتر از یک دقیقه تا پایان فرصت داریم.
اشاره ای که به اون کامنت هایی که در سایت ها یا صفحات مختلف گفتن که میذارن، اینا کاملا شناسایی شده است و اگر مراجع قضایی نیاز داشته باشن این اطلاعات ارائه میشه، ولی این برای عموم الان در اختیار نیستش.
بسیار.
و آزاد نیست.
بسیار.
همون بحثی که نیاز هست به مراجع قضایی دستوری داده بشه تا بتونیم اون اطلاعات کاربر رو دریافت کنیم.
از شما خیلی متشکرم، برای ما خیلی ارزشمند بود که شما از پلیس فتا پاسخ خوب بودید. سپاس و خداحافظ.
موفق باشید. روز خوش.
از شما خیلی متشکرم جناب موزون برای حضور و همراهیتون در برنامه امروز.
ممنونم از شما، امیدوارم که نتایج خوبی از این گفتگو حاصل بشه.
امیدوارم. با خداحافظ.
خدا نگهدار.
نقد امروز برای داشتن فردای بهتر است. خداحافظ.